سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. لحنش کینه‌توزانه و فاتحانه بود. بالاخره او تهمتی زد که آن را ثابت خواهد کرد و من هم تقریبا کاری شبیه او داشتم. گفتم خسته ای، بخواب. او دوباره چشمان خود را بست. دنبال سرنگ مورفین در جیبم بودم که در این حین الیزابت وارد اتاق شد و گفت بافتنیو فراموش کردم. گفتم بیدالا حرف زد وقتی شما بیرون از اتاق بودین. چی گفت؟ گفتم به احتمال زیاد مغزش آسیب دیده. شما رو به ضرب و شتم متهم میکنه. گفت شما هم دست میدهی هستید. الیزابت با رنگ روی پریده گفت اما کسی حرفای ایشونو باور نمیکنه. اگه هم کسی به اون ضربه زده باشه حتما جید بوده. گفتم سخت فکر کسی رو پیش بینی کنیم. برخی میتونن اثر مصلحت شما رو متهم کنن. همه فرماندهان از حذف شرم‌آور دکتر گروف قدردانی نکردن. شنیدم اونا گفتن شما غیر قابل اعتماد هستین. اگه شما گروو متهم کنید چه کس دیگه میمونه که از اتهام شما در امان باشه؟ در این صورت اونا شهادت ویدالا رو علیه شما خواهند پذیرفت. مردم سپر بلا رو دوست دارن. اون نشست. گفت این یک فاجعه است. با ملایمت گفتم الیزابت ما قبلا در شرایط حساس و ناخوشایندی بودیم. سلول تشکر به خاطر بیارین. هر دوی ما اونو از چرخه خارج کردیم. پس از اون زمان تمام کارهای مورد نیاز انجام دادیم. گفت لیدیا شما خیلی قوی هستین. گفتم این حس تنفر و بیزاری در ویدالا بسیار تأسف آوره. امیدوارم در هنگام خواب دچار تنگی نفس نشه. الان جلسه دارم. باید سری برم. ویدالا رو به دستان پرتوان شما میسپارم. بالشش نیاز به تنظیم مجدد داره. با یک تیر دو نشان زدن. در این صورت هم زیبا و هم عملی است. توجه آنها به سمت موارد دیگری معطوف می شود. گرچه در نهایت برای من مناسب نیست. زیرا پس از حضور نیکول در اخبار تلویزیون در کانادا و برملا شدن اطلاعات محرمانه موجود در آن ریز نقطه احتمال کمی وجود دارد که بتوانم از این قضیه جان سالم به در ببرم. ساعت به شمارش افتاده است. دقیقه ها می گذرند. صبر می کنم. پرواز کنید قاصدان من، کبوترهای نقره‌ای من، فرشتگان نابودگر من، با خیال راحت فرود بیایید. 26 فرود. رونوشت گواهی شهادت 369 الف 69. نمیدانم چه مدت در قایق بادی بودیم. انگار ساعتها در قایق بودیم. متاسفم که نمیتوانم دقیق تر بگویم. هوا مهالود بود. موج‌ها بسیار بلند بودند و پوشاب و آب از بالای سرمان به داخل قایق می آمد. هوا در حد کشنده سرد بود. جزر و مد سری بود و ما را به سمت دریا می کشند. وحشت زده بودم. مرگ را جلوی چشمان خود می دیدم. قایق واژگون می شود و ما به داخل اقیانوس پرت می شویم و در اعماق آن غرق می شویم. اطلاعات عملیدیا از بین می رود و تمام فداکاری ها به هدر خواهد رفت. بی صدا دعا کردم. خدای عزیز، لطفاً ما را صحیح و سالم به خشکی برسان و اگر قرار است کسی بمیرد، بگذار آن شخص فقط من باشم. پارو می زدیم و پارو می زدیم. هر یک پارویی داشتیم. قبلاً هرگز در قایقی نبودم. بنابراین نمی دانستم چطور این کار را انجام دهم. احساس ضعف و خستگی می کردم و عضلات بازوانم درد گرفته بودند. گفتم نمیتونم. نیکول فریاد زد ادامه بده، خوب داریم پیش میریم. صدای امواجی که به ساحل برخورد میکردن نزدیک بود، اما آنقدر تاریک بود که نمیتوانستم ببینم ساحل کجاست. بعد یک موج خیلی بزرگ درست داخل قایق آمد و نیکول صدا زد پارو بزن، به خاطر زندگی خودت پارو بزن. صدای قرش قرچی به گوش میرسید که حتما سنگریزه ها بود و موج بزرگ دیگری آمد و قایق بادی چپه شد و ما را روی شنها پرتاب کرد. من روی زانوهایم در آب نشسته بودم. موج دیگری به من برخورد کرد، اما موفق شدم خودم را کنترل کنم و دست نیکول در تاریکی به سمت پایین دراز شد و مرا به سمت چند تخت سنگ بزرگ کشید. سپس دور از دسترس اقیانوس ایستاده بودیم. می لرزیدم. دندانهایم به هم می خورد. دستانم و پاهایم بی‌حس بودند. نیکول دستانش را دورم حلقه کرد. فریاد می زد. موفق شدیم. موفق شدیم. فکر کردم مردیم. به طور قطع و یقین این همون ساحله. او میخندید، اما به سختی و به طرز تشنج آوری نفس میکشید. در قلبم گفتم خدای عزیز، متشکرم. رونوشت گواهی شهادت 369-70. واقعا در دو قدمی مرگ بودیم. تقریبا داشتیم میمردیم. ممکن بود امواج ما را به سوی آمریکای جنوبی بکشد، اما به احتمال زیاد گیلیادی ها ما را در آنجا دستگیر و حلق‌آویز می‌کردند. من بعد از آن شب به اگنس افتخار می‌کنم. او واقعاً خواهرم بود. او حتی با وجودی که رو به مرگ بود ادامه داد. به هیچ وجه نمی‌توانستم با بازوی ورم کردن پارو بزنم. صخره‌ها خطرناک بودند. کلی جلبک دریایی لیز وجود داشت. نمی‌توانستم خوب ببینم چون خیلی تاریک بود. همین که اگنس در کنارم بود خوب بود، چون در آن زمان دچار هذیان شده بودم. گویی بازوی چپم مال من نبود. گویی از من جدا شده بود و فقط آستین آن را روی بدنم نگه داشته بود. ما به سختی روی صخره‌های بزرگ رفتیم و شلپ شلوپ از استخرهای آب لرزان و لغزان عبور کردیم. اما تا زمانی که به مکان مرتفعی دور از دسترس امواج رفتیم نمی‌دانستم به کجا می‌رویم. تقریبا خواب بودم. خیلی خسته بودم. داشتم فکر می‌کردم که این کار را تا اینجا با موفقیت انجام دادم و حالا دارم آن را از دست می‌دهم. می‌افتم و سرم به شدت ضربه می‌خورد. بکا گفت خیلی دور نیست. یادم نمی‌آید که او در قایق بود یا نه، اما او در ساحل کنار ما بود. نمی‌توانستم او را ببینم چون خیلی تاریک بود. بعد گفت به اونجا نگاه کن، چراغا رو دنبال کن. شخصی از بالای صخره فریاد زد. چراغ‌هایی در امتداد قسمت بالا حرکت می‌کردند و صدای فریاد می‌زد ببین اونجا هستن، و دیگری صدا زد ببین اینجا هستن. به قدر خسته بودم که نتوانستم جواب آنها را بدهم. سپس همه جا را شن فرا گرفت و چراغ‌ها از تپه‌ای به سمت راست ما حرکت کردند. آدا از افرادی بود که یکی از آن چراغ‌ها را نگه داشته بود. او گفت موفق شدین، و من گفتم و بعد افتادم. شخصی مرا برداشت و برد. او گارس بود. گفت من به تو چی بگم، را برو، میدونستم موفق میشین. به حرفش خندیدم. ما از یک تپه بالا رفتیم. چراغ‌های روشن و افرادی با دوربین‌های تلویزیونی آنجا بودند. صدایی گفت لبخند بزنید، و سپس از هوش رفتم. آنها ما را به مرکز پزشکی پناهندگان کاموبلو منتقل کردند و آنتیبیوتیک‌های زیادی به من تزریق شده بود. بنابراین وقتی از خواب بیدار شدم بازویم چنان متورم و مجروح نبود. خواهرم اگنس در کنار تخت بود. شلوار جین و سویشرت به تن داشت که رویش نوشته شده بود کمک به مبارزه با سرطان کبد، تلاش برای داشتن زندگی سالم. به نظرم خنده‌دار بود، چون این همان کاری است که ما انجام می‌دادیم، دویدن برای زندگی. او دستم را گرفته بود. آدا، الیجا و گارس در کنار او بودند. مانند دیوانه‌ها پوزخند می‌زدند. خواهرم به من گفت این یه معجزه است. شما زندگی منو نجات دادین. الیجا گفت ما واقعا به هر دوی شما افتخار میکنیم. البته من از بابت قایق بادی معذرت میخوام. اونو قرار بود شما رو ببرم بندر. آدا گفت شما در صدر خبرها هستین. خواهران با شرایط سخت جنگیدن. نیکول مقدس با شجاعت از گیلیاد فرار کرد. الیجا گفت همچنین اطلاعات اون ریز نقطه. اونم در صدر خبر است. انفجاری. جنایات افراد بلندپایه گیلیاد بیش از چیزیه که انتظارش رو داشتیم. رسانه‌های کانادایی رازهای خانمان برانداز و یکی بعد از دیگری منتشر می‌کنن و خیلی زود بساط همشون برچیده میشه. واقعاً منبع اطلاعاتمون از گیلیاد رسید. گفتم گیلیاد از بین رفته؟ احساس خوشحالی می‌کردم اما به نظر غیر واقعی می‌آمد. انگار که این کار را انجام نداده بودم. چطور توانستیم تمام آن خطرات را به جان بخریم؟ چه چیزی به ما کمک کرد تا مأموریتمان را با موفقیت به پایان برسانیم؟ الیجا گفت هنوز نه اما این آغاز راهه. گارز گفت خبرهای گیلیاد میگه همه اونا ساختگیه. آدا خنده کوتاهی کرد و گفت این دسیسه میدهه. به طور حتم این همون چیزیه که اونا میگن. پرسیدم بکا کجاست؟ دوباره احساس سرگیجه داشتم. بنابراین چشمانم را بستم. اگنس با آرامی گفت اون با ما نیومد. یادت نیست؟ زمزمه کنان گفتم اومد. اونجا تو ساحل بود. صداشو شنیدم. فکر کنم خوابم برد. بعد دوباره بیدار شدم. صدایی میگفت هنوز تب داره؟ گفتم چی شده؟ خواهرم گفت مادرمون اینجاست. اون خیلی نگرانته. نگاه کن. اون درست کنار توه. چشمانم رو باز کردم. نور چشمانم را زد. اما زنی آنجا ایستاده بود. او بیدرنگ هم غمگین بود هم خوشحال. او کمی گریه میکرد. او تقریبا شبیه تصویر موجود در پرونده تباشناسی بود. فقط موسنتر از آن بود. احساس کردم باید او باشد. پس دستم را بالا بردم. یکی از آنها خوب شده بود و آن یکی در حال خوب شدن بود. و مادرمان روی تختم خم شد و ما یکدیگر را در آغوش گرفتیم. او فقط از یک بازویش استفاده کرد. زیرا بازوی دیگرش را دور اگنس حلقه کرده بود و می گفت دخترای عزیز من. او بوی خوبی می داد. این مانند پژواک صدایی بود که تو نمی توانی درست بشنوی. لبخندی زد و گفت مطمئنن منو یادتون نمیاد. شما خیلی بچه بودین. و گفتم آره اما خوبه. و خواهرم گفت هنوز نه اما به خاطر میاریم. و بعد دوباره به خواب رفتم. وصیت‌نامه دست نویس تالار آردوآ 71. خواننده من، دوره ما هم رو به اتمام است. احتمالاً این نوشته‌های من را به عنوان یک جعبه گنج شکننده مشاهده خواهید کرد که باید با نهایت دقت باز شود. ممکن است آنها را پاره کنید یا بسوزانید. این اتفاق اغلب برای کتاب‌ها می‌افتد. شاید شما دانشجوی تاریخ باشید. در این صورت امیدوارم کار مفیدی با نوشته‌های من انجام دهید. مانند تهیه تصویری از پستی‌ها و بلندی‌ها، روایتی دقیق از زندگی و دوره‌های زندگی من با پانوشت مناسب. اگر مرا به خیانت متهم نکنید، متحیر خواهم شد. یا در حقیقت متحیر نخواهم شد. من خواهم مرد و برای مردگان سخت است که متحیر شوند. من شما را به عنوان زنی جوان، باهوش و بلند پرواز تصور می‌کنم. شما با انعکاس کردن غارهای آکادمی در عصر خود در پی ایجاد موقعیتی برای خودتان در هر چیز مبهم هستید. من شما را در پشت میز کار خودتان قرار میدهم در حالی که موهایتان را در پشت گوشها قرار داده اید. لبهای لک ناخونتان پریده چون لک ناخون دوباره بر میگردد. همیشه همینطور است. کمی اخم میکنید. عادتی که با بالا رفتن سن افزایش مییابد. من در پشت سرتان می نشینم و با نگرانی به اتفاقات بدی که ممکن است برای شما بیفتد نگاه می کنم. تفکرات عمیق و طولانی شما، الهامات غیبی که شما را ترغیب می کنند. شما این کتاب دست نویس را مطالعه و بازخوانی خواهید کرد و همانطور که پیش می روید در صدد یافتن خطاها یا اشتباهات کوچک و بی اهمیت خواهید بود تا انتقاد کنید. بیوگرافی نویسان جذاب و در این حال کسل کننده و نفرت انگیزی خواهید شد که اغلب در مورد موضوعاتشان با احتیاط پیش می روند. از خود خواهید پرسید چگونه من توانستم اینقدر بد اخلاق، بیرحم و احمق باشم؟ اگر شما جای من بودید، هرگز چنین کاری نمی کردید. اما خود شما هرگز مجبور نخواهید شد. و به این ترتیب به پایان خود رسیدیم. دیر است. برای جلوگیری از ویرانی گیلیاد خیلی دیر شده است. متاسفم که زنده نخواهم ماند تا آتش سوزی و سقوط آن را ببینم. و اواخر عمر من است. و اواخر شب است. یک شب بدون ابر، همانطور که من در اینجا راه می رفتم متوجه شدم. ماه کامل است. روشنایی نامعین پیکرش را در همه جا به نمایش می گذارد. هنگام عبور از کنار آنها، سه مأمور فضیلتی به من سلام کردند. صورت آنها در نور ماه به شکل استخوان سر دیده شد، همانطور که مال من نیز در چشم آنها این گونه دیده شد. مأموران فضیلتی خیلی دیر خواهند آمد. قاصدان من پرواز کردند. اگر بدترین وضع ممکن پیش آید که خیلی زود پیش خواهد آمد، من سریع خواهم رفت. یک یا دو سرنگ مورفین این کار را می کند. بهترین راه این است که اگر به خودم اجازه زندگی بدهم، باید حقایق بسیاری را رو کنم. شکنجه مانند رقصیدن است. من برای رقص خیلی پیر شدم. بگذارید جوانترها شجاعت به خرج دهند، هرچند که ممکن است آنها حق انتخاب نداشته باشند. زیرا آنها چون من از امتیازاتی برخوردار نیستند. اما اکنون باید حرفای خود را خاتمه دهم. خداحافظ. خداحافظ خواننده من. سعی کنید در مورد من خیلی فکرهای بد نکنید. یا بدتر از آن چیزی که خودم فکر میکنم. در یک لحظه این صفحات را در یک ردیف داخل کتاب کاردینال نیومن قرار خواهم داد و آن را به عقب داخل قفس خود میکشم. همانطور که شخصی گفته است، این پایان آغاز من است. که بود؟ ماری؟ ملکه اسکاتلند؟ البته اگر تاریخ دروغ نباشد. شعار او با تصویر ققنوسی که از خاک سرش متولد می شود، گلدوزی شده روی دیواری آویزان بود. گلدوزی زنان بسیار عالی است. صدای پا به گوش می رسد. صدای چکمهی پس از چکمهی دیگر. کمتر از لحظهی به در خواهند گفت. سیومین نشست. یادداشت‌های تاریخی. به عنوان یک نسخه جزئی از جلسات 13 نشست مطالعات گلیادی. کنوانسیون انجمن بین المللی تاریخی. پاساماکودی. ماین. 29 تا 30 ژوئن سال 2197. رئیس پروفسور ماریان مون. رئیس جلسه آنیشینابه. دانشگاه کوبالت آنتاریو. سخنران اصلی پروفسور جیمز دارسی پیکسوتو. مدیر بایگانی قرون 20 و 21 دانشگاه کمبریج انگلستان. کرسنت مون. در ابتدا می‌خواهم اعلام کنم این رویداد در قلمرو سنتی ملت پنبسکوت برگزار می‌شود و من از بزرگان و اجدادمان تشکر می‌کنم که امروز اجازه حضور ما را در اینجا دادند. همچنین می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که موقعیت ما پاساماکودی سابقا بنگور نه تنها نقطه عطف مهمی برای پناهجویانی بود که از گلیاد گریخته بودند، بلکه مهمترین مرکز راه آهن زیرزمینی در زمانهای پیش از جنگهای داخلی امریکا، یعنی بیش از 300 سال پیش بود. همانطور که میگویند گذشته‌ها گذشته و هرگز برنگشته، اما فقط صداهایی هستند که در حال حاضر میشنویم. مایه افتخار است تا به همه شما در 13 نشست مطالعات گلیادی خوش آمد بگوییم. با چنین دلیل خوبی سازمان ما رشد کرده است. ما باید همچنان انتخاب‌های اشتباه گذشتگان خود را به خاطر آوریم تا آنها را تکرار نکنیم. تعدادی از فوق برنامه‌ها. برای کسانی که دوست دارند در رودخانه نوبسکات ماهیگیری کنند، دو سفر تفریحی برنامه‌ریزی شده است. لطفاً ضد آفتاب و مواد دفع حشرات را به همراه داشته باشید. جزئیات این سفرها و تور بازدید از معماری شهر در دوره گلیاد درون پوشه‌های شما قرار دارد. در کلیسای سنت جود با همکاری سه گروه کر از مدارس این شهر همخوانی سرود مذهبی گلیاد به صورت تفریحی را ترتیب داده ایم. فردا روز تصویب مجدد لباس مخصوص آن دور است برای کسانی که مجهز آمدند. از شما میخواهم همانطور که در نشست دهم اتفاق افتاد تحت تأثیرش قرار نگیرید. اکنون لطفاً از یک سخنران که برای همه ما آشناست، چه از انتشارات مکتوب او و چه از مجموعه تلویزیونی جذاب اخیرش تحت عنوان داخل گلیاد زندگی روزمره در یک حاکمیت دینی بنیادگرا استقبال کنید. او اشیای موجود در مجموعه موزه ها در سراسر جهان به ویژه منسوجات دست باف را ارائه داده است که بسیار جالب توجه است. این شما و این پروفسور پیکسوتو. از شما متشکرم استاد کرسنت مون، یا باید بگویم خانم رئیس. همه ما ترفیع شما را تبریک میگوییم، اتفاقی که هرگز در گلیاد نیفتاده است. تشویق حضار. اکنون که زنان مواضع رهبری را در چنین حد فوق‌العاده‌ای در دست گرفتند، امیدوارم شما خیلی بر من سخت نگیرید. من نظرات شما را در مورد لطیفه‌های کوچک خود در 12 گردهمایی مورد توجه قرار دادم. اعتراف می‌کنم که برخی از آنان به بهترین شکل نبودند و من سعی خواهم کرد تا مجدداً تکرار نکنم. تشویق آرامتر. دیدن چنین حضور گسترده‌ای بسیار خوشحال کننده است. چه کسی تصور می‌کرد مطالعات در مورد گلیاد که دهه‌ها مورد غفلت قرار گرفته است ناگهان محبوبیت بسیار زیادی پیدا کند؟ آن دسته از ما که مدت‌هاست در گوشه‌های تاریک و مبهم دانشگاهی کار کرده‌ایم عادت نداریم که درخشش خیره‌کننده‌ای از این انعکاس نور را ببینیم. خنده. همه شما هیجان چند سال پیش را به خاطر دارید، هنگامی که یک صندوق پاتختی حاوی مجموعه نوارهای منتسب به ندیمه گلیاد معروف به اوفرد کشف شد. این کشف درست در اینجا در پاساماکودی پشت یک دیوار کاذب صورت گرفت. تحقیقات و نتیجه گیری تجربی ما در آخرین نشست ارائه شد و در حال حاضر منجر به تعداد قابل توجهی از مقالات بررسی شده توسط همکاران شده است. برای کسانی که این مطالب و زمان آن را زیر سوال برده‌اند، اکنون می توانم با اطمینان بگویم که نیم دوجین مطالعات مستقل فرضیات اولیه ما را تایید کردند، اگرچه باید آن را تا حدودی شرح دهم. سیاه‌چاله دیجیتال قرن 21 به فروپاشی سریع داده‌های ذخیره شده منجر شد و اطلاعات زیادی از بین رفت، همراه با خرابکاری تعداد زیادی از کارفرمایان و کتابخانه‌ها. مأمورین گلیاد تمام آرشیف‌های بایگانی را که منجر به درگیری و سوء استفاده افراد درون سازمانی و همچنین شورش‌های پوپولیستی در برابر نظارت دیجیتالی سرکوبگرانه در بسیاری از کشورها می‌شد از بین برد. این بدان معناست که هنوز تاریخ دقیق بسیاری از موارد گلیاد امکان‌پذیر نیست. میزان خطا بین 10-30 سال باید در نظر گرفته شود. با این حال در هر محدوده ما به همان اندازه اطمینان داریم که هر مورخ می‌تواند داشته باشد. خنده.
این داستان ادامه دارد.